بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح مطهر امام رضا الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام سلامتی اهدا میکنیم. جلسات گذشته عرض کرده بودیم که برای اینکه انسان بتونه راه سعادت را بپیمایه، هم خودش به سعادت ابدی برسه و هم کمک کنه به اینکه دیگران به سعادت برسند، یک شرط لازم داشتن شناخت کافی است. هرقدر شناخت ما نسبت به هدف و راه و لوازمش و متقابلا موانعش بیشتر باشه، احتمال موفقیت بیشتر خواهد. این است که خدای متعال علاوه بر عقلی که به انسانها داده، سلسله جلیله انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین را مبعوث فرموده تا بشر را هدایت کنند، یعنی راه را بهش نشون بدن. اونچه از شناخت‌های لازم کم داره بهش مرحمت کنند، بفهمانند. این هدایت معمولاً به وسیله مطالبی که با زبان گفته میشه و با قلم نوشته میشه انجام میگیره. اما یک راه دیگری هم در کنار این راه هست که با ارائه نمونه های عینی راه را نشون میدند یا نتایج کاری را گوشزد میکنند، معرفی میکنند. نتایج خوب کارهای خوب، نتایج بد کارهای بد. و اتفاقا این کار تأثیرش خیلی بیشتر در رفتار انسان. یا همین دلیل هم هست که مربیان و روانشناسان میگن تأثیر الگو در زندگی انسان از همه چیز بیشتره. کتاب آدم بخونه اثر میگذاره درش، ولی هیچ وقت اثرش مثل این نیست که آدم با کسی معاشرت داشته باشه و او را به عنوان الگو پذیرفته باشه و از رفتارش اقتباس کنه. عملا همه ما تجربه کردیم در یک سنینی نقش اصلی ماله معاشرین هست. بچه ها غالباً اون چی یاد میگیرن از پدر مادرشون و از معاشرینشون. در یه سنی اون چی بچه ها از همبازی هاشون و همسن هاشون یاد میگیرن حتی از پدر مادر هم بیشتر. بالاخره تا میرسه آدم به سنی که از تعلیم و تربیت دیگران استفاده میکنه، نقش معلم و مربی خیلی موثر بیشتر از نقش دیگران هست، حتی نقش غالباً کتاب. این است که تربیت کامل وقتی است که علاوه بر القاء مفاهیم، یاد دادن مطالب ذهنی، نمونه های عینی هم در کنارش ارائه میده. خب این نمونه های عینی همیشه برای همه کس همه جور نمیشه ارائه داد. یه نمونه های عینی خیلی جالبی هست ولی زمانش گذشته حالا نیست دیگه که آدم ارائه میده. یا در یه جاهایی هست که دسترسی ندارن دادن. چیزی که جایگزین ارائه حسی میشه نقل داستان هاست. داستان هایی که به گونه ای نقل بشه یا مثل با ابزارهای هنری به تصویر کشیده میشه، به طوری که شخص چنین احساسی پیدا کنه که گویا داره خود واقعیت را میبینه. خیلی تأثیرش بیشتر از این است که یک نصیحتی در یک کتابی بخواند، یک درسی از معلمی فرا بگیرد. به همین جهت قرآن کریم تنها به بیان یه سلسله مفاهیم اکتفا نکرده. بخش عظیمی از این کتاب الهی به ذکر داستان ها میگذاره. سر بیان این داستان ها ثبت تاریخ نیست، تربیتی برای اینکه دیگران از این وقایع درس بگیرند، در روحشون اثر بگذاریم، از خوبی هاش اقتباس کنند، از بدی هاش پرهیز کنند. چون خدای متعالی که انسان را آفریده میدونه که اینها تأثیرش بیشتر از خود مطالب، ولی میتونست به جای اینها هم باز یک مطالب دیگری، آیات دیگری نازل رو. ذکر این داستان ها نقش خودش را در تربیت انسان داره. این است که خدای متعال بخش عظیمی از قرآن را به ذکر داستان ها هست. در میان داستان‌هایی که برای ما امت پیغمبر آخرالزمان صلوات الله علیه و آله در قرآن کریم نقل شده، داستان‌های بنی اسرائیل که هم تعداد نام انبیای بنی اسرائیل خصوص خود حضرت موسی علیه نبینا و علیه و علیه السلام بیش از همه انبیا اسمشون در قرآن برده شده، هم درباره داستانهایی که مربوط به بنی اسرائیل هست از همه اقوام دیگه در قرآن بیشتر هم. در روایات هم خیلی تأکید شده که از اینها استفاده کنید و اون روایت معروفی هم که به فریقین نقل کردن همه ما بارها شنیدیم که اون چه بر بنی اسرائیل گذشت بر شما هم خواهد گذشت. حذف النعل بالنعل و القذت بالقذة، مو به مو اون جریانات برای شما هم واقع خواهد شد. این بود که بنا گذاشتیم داستان حضرت موسی و فرعون را از خود قرآن به استناد آیاتی که صریحاً در این باره وارد شده مورد توجه قرار بدیم و اون نکته های آموزنده ای که داره و قرآن کد داده که از اینها استفاده کنیم. چون میدونید هیچ داستانی در قرآن به طور کامل به صورت یک داستان تاریخی از اولش از اینجا شروع بشه به اینجا خط بشه اینجور نقل نشده. در هر جایی یه تیکه‌ای نقل شده به یه مناسبت. در واقع اون تیکه هایی که نقل شده اینا حاوی یه کدهایی است که از اونا آدم میتونه استفاده کنه که چه نکته هایی در اینجا هست، بتونه این داستان رو تحلیل کنه. یکی از سوره هایی که عمده آیاتش مربوط به همین داستانهای بنی اسرائیل است و با همین آیه هم شروع میشه که نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون لقوم یؤمنون. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. سوره قصص است. می فرماید ما داستان موسی و فرعون را برای شما به صورت صحیح بالحق، چیزی قاطی توش نیست، پرداشتش داستان سرایی نشده، خود واقعیت هاش را برای شما نقل می کنیم. همینجا یک کد میده لقوم یؤمنون. هدف ما از اینها استفاده مؤمنینه، یعنی مطلوب اصلی، مخاطب اصلی ما کسانی است که اهل ایمانند و این داستان ها میتونه برای ایمانشون بیفزاییه در راه عمل کردن به لوازم و مقتضیات ایمانشون بهشون کمک کنه. اینجور نیست که حالا میگیم هر کسی هر چی خواست استفاده کنه، کسانی هم احیانا سوء استفاده میکنه. لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً، که چند جلسه درباره این داستان به اندازه ای که خدا توفیق داده بود صحبت کرد. اشاره شد که در این داستان درباره شخصیت فرعون که مهمترین عامل تأثیرگذار در این شخصیت بوده و توانسته در یک امتی اثر بگذاره و جریانات مهم تاریخی را شکل بده، اون چه منشأ اثر بوده در شخصیت او دو چیزه، یعنی دو تا مفهوم کلیدی در این داستان و داستان فرعون وجود داره که با این دو تا ما میتونیم شخصیت فرعون و فرعونیان و امثال اونا را تحلیل کنیم که چطور میشه که یک انسانی یه نطفه‌ای بوده بیاد در یک جایی حرکتی انجام بده، موقعیتی پیدا بکنه، یه امتی را، میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار بده. در اون زمان که اینها را به بردگی کشیده بود، یک جامعه برده یک نفر بوده، البته با یارانش، این چگونه این جریان تحقق پیدا کرد؟ اولا چه عواملی در روح خود او بود، عوامل شخصیتی او چه بود؟ ثانیا از چه ابزارهای استفاده کرد، چه برنامه هایی را اجرا کرد که توانست کار را بکنه و نهایتا سرانجامش به کجا انجام می‌دهد؟ دو تا مفهوم کلیدی هست، یکی مفهوم علو، یکی مفهوم فساد. و در اواخر همین سوره هم اون آیه شریفه هست که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی همونی که از اول اشاره کردیم که ما طالب سعادت ابدی هستیم، اون هم الدار الاخره است. این سعادت ابدی برای کسانی محقق میشه که از این دو چیز بری باشند، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این نفع، اینها باید منافی بشه ازشون، عامل ایجابیشن و عاقبت للمتقین. اول سوره داستان فرعون رو که شروع میکنه با همین شروع میشه، ان فرعون علا فی الارض، اهل علو بود. همونی که در آخر میگه اینا اگر باشه انسان رو از سعادت محروم میکنه، اول داستان هم روی همین تکیه میکنه، به ما یاد میده که از این داستان ها، از این ظرافتی که در داستان ها هست، قیودی، تقدیم فعلی، جار و مجروری این حرفا استفاده کنیم، چیز بفهمیم، نکته هایی که مورد توجه است اونا را استنباط کنیم و به کار بگیریم. یکی هم انه کان من المفسدین، این دوتا واژه کلیدی است درباره معرفی شخصیت فرعون، که اهل علو بود که اهل افساد. اون آیه میگه نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. در آخرین جلسه ای که جلسه ما قبل آخر تشکیل شد، هفته ما قبل آخر، درباره صلاح و فساد صحبت کردیم. این که میگه اراده فساد نداشته باشن، اهل افساد نباشن، فسادی نیست. به اندازه که خدا توفیق داد، عقلمون میرسید و توفیق داشتیم، یه چیزایی در این باره عرض کردیم، اما درباره علو بحثی نداشتیم. امشب اگه خدای متعال توفیق بده، درباره این مفهومی مقداری بحث کنیم. یعنی چی؟ لا یریدون علو ون فی الارض ولا فساد. این که تعبیر علو در مورد انسانها چند جور در قرآن به کار رفتی، یکی همینجا که ملاحظه می فرمایید با یه فعل ماضی ثلاثی مجرد علا فی الارض، در یه جا دیگه استعلا نقشون از باب استفعال شد. چند جا در مورد فرعون کلمه عالی به کار رفته، ان فرعون کان عالیا فی الارض. و بالاخره درباره هم فرعون و قوم فرعون، یعنی دار و دستش، ملأ فرعون، این هم تعبیر عالی میکار رفتی. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیات نام سلطان مبین الى فرعون و ملئه فاستکبروا و کانوا قوما عالین. هم فعل علا هست، هم استعلا هست، هم عالی هست، وصفی برای فرعون و فرعونیان، انهم کانوا قوما عالین. خب اصل مفهوم عالی را همه میدونیم، در فارسی هم همین کلمه رو به کار میبریم، به جای کلمه بالا یا بلند میگیم عالی، در مقابلش هم پایین میگیم سافل یا دانی، گاهی در مقابل عالی دانی بکنیم. شاید هم برای این است که وزنش هم وزن باشه، عالی و دانی هم وزن ترن تا بگن عالی و سافل، ولی تقابل بین علو و سفل هست، بین علو و سفالت هست و عالی و سافل. خب این معنای اضافی است، همه میدونیم بالا و پایین. بالا را بدون تصور پایین نمیشه گفت بالا، پایین هم را بدون تصور بالا نمیشه. مفاهیم اضافی طرفینی هر دوشون با هم باید درک بشن، هیچ کدوم بدون دیگری نمیشه درک. پس این در یک جایی کار میره که ما دو چیز را با هم مقایسه کنیم، یکی میشه عالی در مقابل سافل. یه مقدمه هم بارها تکرار کردیم، یه شاید یک دوبار مفصل بحث کردیم، مربوط به لغت شناسی هست که اصولاً واژه ها در همه زبان ها و همچنین در زبان عربی ابتداً برای مصادیق حسی وضع شده. نیازهای انسان ابتدا برای امور حسی بوده، تدریجاً ذهن انسان با مفاهیم انتزاعی و معنوی و فوق طبیعی آشنا شده و احتیاج پیدا کرده که برای اونها هم تفاهم داشته باشه. اینه که اول الفاظ معمولاً برای مصادیق حسی وضع میشه، بعد به مناسبتی از این مصادیق حسی سرایت می دادند به امور غیر حسی، حالا به امور ذهنی یا امور فوق طبیعی. امور ذهنی منظورم مفاهیم انتزائی و اعتباری و این هست. پس علو و سفل، این دوتا ماده علا و سفله، این دوتا ابتداعاً بین دو امر حسی در نظر گرفته شده که یکی بالاست یکی پایین. دوتا رو با هم که مقایسه میکنیم میگیم اون بالاست این پایین، اون عالیست این سافل. خب یه نکته هم هست، یه سوالی که اصلا بالا و پایین رو ما با چی میشناسیم، مخصوصا وقتی توجه پیدا کردیم که ما در درون یک دریای بیکرانی از اجرام آسمانی قرار گرفتیم، در وسط اینا هستیم، جای بالا و پایینی هم. همه اینا در این مجموعه عالم قرار گرفته، نمیشه گفت این بالاست اون پایینه. ولی خب نیاز انسان این است که اینا با خودش مقایسه میکنه، اول برای سر و پای خودش بالا و پایین خواهد میشه، بعد اشیاء دیگر با سر و پای خودش مقایسه میکنه. اونایی که موازی سرش واقع میشن میگه بالا، اونایی که موازی پاش واقع میشن میگه پایین. پایین هم میگن از همین پا گرفته شده. در زمانهای دیگه هم همینطوره، کما بیش برای تشخیص مصادیق که چی بالای هست از نظر حسی یا پایین هست اینجوری بگو. بلزا مثلا وقتی با میفهمیم که زمین هم یک کروی هست و در وسط یک فضای کران ناپیدایی قرار گرفته، باز هم موقعیت خودمون رو میسنجیم. مثلا میدونیم ماه گاهی بالاست گاهی پایینه، گاهی این طرف زمینه گاهی اون طرف، بالا و پایین نداره. ولی در شب که با سر خودمون مقایسه میکنیم میگیم بالاست، روز که پیدا نیست میگیم پایینه زیره. در صورتی که اون کسانی که در اونجا واقع شدن وقتی ماه رو میبینن، اونا ماه براشون بالاست. اینا دیگه نسبیه هایی است که ما در زندگی داریم و همه بهش عادت کردیم و خود دقت کنیم میبینیم همه اون چیزها رو میفهمیم، خیلی احتیاج به توضیح نداره. به هر حال این دوتا معنای اضافی است، در محسوسات ابهامی نداره، اما در غیر محسوسات به مناسبت های نقل میشه از این معنای حسی به چیزهای دیگه که گاهی اونقدر فاصله پیدا میکنه از معنای حسی که شبیه مشترک لفظی میشه. و اینکه ریشهش همون ریشه هست، از معنای حقیقی اعتباری میاد روش، یا دو تا معنا رو با هم مقایسه میکنن این مفهومی رو انتظار میکنن ازش، یا در عالم حقایق هم، حقایق ماورای طبیعی هم چیزی شبیه بالا و پایین حسی فرض میکنن، یعنی اون مقام عالی است اون مقام سافل. درجات ملائکه میگیم با هم فرق داره، بعضی ها مقامشون عالی است. حالا عالی است یعنی چی؟ به مناسبت هایی است، کمالات بیشتری دارند، پیش خدا مقرب ترند، کارهای مهمتری ازشون میاد که اونا عالی است. در قرآن هم عالین استعمال شده که استغفرت ام کنت من العالین. به شیطان که وقتی سجده نکرد برای آدم بهش گفته استکبرت ام کنت من العالین. حالا اون علوی که درباره میشه و نهایتا علو درباره خدا العلی العظیم. علی یعنی دارای علو دیگه. این علو خدا کجا و علو سر بنده نسبت به پام کجا؟ این از یک ریشه هست، تدریجاً سرایت میکنه، وسعت پیدا میکنه، مفاهیم دیگری در کنارش زایش پیدا میکنه، میرسه به اینجا. خب این روی یه نوعی که عرض کردم یه پیشفرضی داره که الفاظ تدریجا وضع شده و ما آدمیزادها در هر زبانی و برای نیاز خودمون الفاظ وضع. یک مبانی دیگری هم در وضع الفاظ هست که بعضی از بزرگان در کتاب های اصول هم اشاره فرمودن، ما غافل نیستیم. حالا من منظورم همین بود که به ذهن نزدیکتر است و احتمالاً شاید به واقعیت هم نزدیکتر باشه. خب حالا از این ماده علو یکی از مصادیقی که برایش اگر معنای عام مشترک معنوی حساب کنیم و اگر بگیم معانی جدید مثل مشترکات لفظی شده، بعد بگیم یکی از معانی علو این معنای اعتباری است که در جامعه بین انسان‌ها مطرح میشه اعتباراً. یه کسانی گفته میشن نام مقامشون بالاست، کسانی میگه میگن نه اینا پایینن یا متعارفن یا مقامات پستی دارن. از دیرباز در میان جوامع انسانی چنین گرایش‌های گوشه و کنار وجود داشته که گاهی برای جامعه یک نظام طبقاتی قائل می شدن. هر جامعه ابتداعا به دو بخش کلی تقسیم می شود، عالی و سافل. بعضی ها سافلش را به چند بخش می کردن. هنوز هم در هندوستان نظام طبقاتی الان موجوده، اونجا اونقدر شدید است که شاید اکثریت هندوها در اون مقام پایین ترین مرتبه قرار دارن که میگن مرتبه نجس ها. عموم مردم هندوستان جزء طبقه نجس ها هستن و اینا احکامی دارن، در ظرفی که توش غذا بخورن این نجس میشه دیگه، پاک نمیشه، فقط خودشون میدونن دیگه توش غذا بخورن، کسی دیگه از این بعد غذا نمیخوره. ولذا غذاهاشون رو معمولا روی برگ درخت ها میخورن، برگ درخت موز اینا رو بیشتر حساب میکنن، درخت های په، برگ های په غذا میزن توش که بعدش هم برگش رو میندازن دور. یا حالا دیگه این ظرف های یه بار مصرف. به هر حال طبقه ای هستند و اکثریت شاید جمعیت هندوها اینا جزء نجس ها هست و کارهای پست جامعه معمولا اینا هست، هم مالی رفتگری نمیتونم چی معمولا این کارها هست. کارهای مهم مقامات کشوری، لشکری، مقامات دینیشون تا برهمن ها اینا این طبقه دیگری هست. هیچ وقت یه نجس جز برهمن ها نمیشه و هیچ وقت حق نداره مثلا رئیسی بشه، سلطانی بشه. البته حالا تغییراتی کرده اما هنوز این ریشه این تفکر نظام طبقاتی هست. به هر حال این یه نوع تقسیم از عالی و سافل. اینا معتقدن که اصلا دو جنسن بشر، ارسی کسانی عالی هستن هیچ وقت سافل نمیشه، کسانی هم یا وراثت سافل هستن هیچ وقت نمیتونن به مقام عالی برسن. تو داستانهای ما هم هست، در ساسانیان نمیذاشتن که بچه های توده های مردم درس بخونن، داستانی کفشگری که زبان انوشیروان بود، اونا میگفتن اصلا تحصیل نباید بکنن، اینا باید کار بکنن، شبیه حیوانات. درس خوندن و ملا شدن و استاد و مقامات اونا مال یک طبقه خاصی است، طبقه عالین، طبقه برتر. حالا هر طبقه اسمی داره. این عالینی که قرآن اشاره می فرماید فاستکبروا و کانوا قوما عالین، یه همچه مفهومی رو به ذهن میاریم که این فرعون زمان موسی کاری کرده بود. شاید یه بار دیگه هم اشاره کردم که همه این فرعون هایی که در مصر حکومت می کردن همه اینجور نبودن. فرعونی که زمان حضرت یوسف بود خیلی نرمتر بود، اینقدر سختگیر و برتری طلب و اینها نبود. این فرعون زمان حضرت موسی بود که خیلی علو پیدا کرده بود. اون به اون علوی که دار و دسته خودش داشتند و برای اونها قائل بود و قوماً عالین بودند اکتفا نمی کرد. اون میخواست حتی در میان این طبقه عالی یه مقامی پیدا کنه که هیچ کس دیگه نیست، منحصراً اختصاص به خودش داشته بود. ولذا میگفت انا ربکم الاعلا، به علو نمیگفت ربکم الاعلی، ربکم الاعلا، اعلای مطلق، اونی که علو مطلق داره دیگه، علوی بالاتر از اون نیست. اون من حالا در این که غیر از خودش کسان دیگری معبود بودند یا نه، یه بحث هایی هست، حالا ورود در اونا بحث های تاریخی است و خیلی تخصصی ندارن، خیلی سرم نمیشه این چیزا، اما حالا آخر اشاره میکنم یه سرخطی دستتون باشه و فرصت پیدا کردید تحقیق. از یک طرف میگفت ما علمت لکم من اله غیری، من اصلا خدایی غیر از خودم سراغ ندارن. ما علمت لکم، معبودی برای شما جز خودم سراغ ندارن. از یه طرف وقتی درباره موسی با قومش با ملعش مشورت کرد گفتند اتدر موسی آیش و قومه لیفسدو فی الارض، و بله خلاصه تو و آلهت را بدگویی کنم. اون آلهتک را یعنی به ملع فرعون، به خود فرعون گفتن تو آلهه ای داری، آلهتک. این آلهه کی بودند و چه مقامی داشتند و با اون ما علم تلکم من اله غیری چه نسبتی داره، اینا یه بحث هاییست که احتیاجی به تحقیق داره. هر سایی گفته شده ولی بنده جواب قطعی بلد نیستم. باشه وقتی آقایون تحقیق کردن به ما هم بفرمان استفاده میکنم. الان یه حال اون میخواست به یک مقام انحصاری برس که در عالم اصلا الهی غیر از اون نباشه. ولذا وقتی حضرت موسی اصرار کرد و معجزات و اظهار ابراز کرد و اینها، دید داره شکست میخوره، نمیتونه مقاومت کنه در میان مردم به اینکه بگن نه اینا دروغگو هستند و مثلا من فقط خدا هستم، کسی خدای دیگری نیست و اینا، گفت بله من خدای دیگری سراغ ندارم، اما حالا من منصفانه با شما حرف بزنم. یا هامانو فاوقد لی یا هامانو على التين فاجعله صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. حالا با موسی مماشات میکنیم، حالا منصفانه برخورد. اون میگه هست خدای در آسمان و او فرستاده موسی را، بسیار خوب، بیا یه برجی بسازی، آسمان خراشی صرح. راهش هم یادش داد که گلها رو بپز، با آجر بساز. اوقد لی یا هامانو علی التین، چیزی که هم عملی بود زود انجام گرفت و هم محکم بود و دوام یابود تا یک برج بلندی بشه، آجر بود، یعنی گل خام نبود. اوقد لی، روشن کن روی آتش، روشن کن روی خاک ها، یعنی آجرپزی، کوره آجرپزی درست کن، با آجر درست کن یک برج آجری برای من درست کن بلند، و برم ببینم تو آسمان ها اگر خدایی هست، خب ببینیم ما باش چه کار باید بکنم. فعلا که من غیر از خودم خدایی سراغ ندارم. ما علمت لکم من اله غیر، جلوتر به قوم خودش اینا قبل از آمدن فرعون گفت انا ربکم الاعلا، اعلا را از اول مهرشا برای خودش زده بود. این اختصاصی است، کسی دیگه اصلا حق نداره در این مقام قرار بگیره. خب این علو یک سوالی میشه اینجا که جلسات بعد به نظرم جلسات قبل هم یه وقت بعد از جلسه از من کسی سوال کرد یه جواب در حد میشد در بین راه بدن عرض کردم. به نظرم رسیدی خود در این باره جدیتر صحبت میکنیم. این چطور میشه که آدم دلش میخواد به همچون مقام عالی برسه، از همه بهتر بشه؟ این خوبه بده؟ این همت بلند نیست؟ اسمش آدم میتونه همت بلند بخواد جایی بشه که هیچ کس نرسیده، اونم مقامی که همه باید در مقابل او به خاک بیفتن. آیا اینی امر فطری است یا امر غیر فطری است؟ خوبه بده؟ سوالی است. عاملی که در فرعون بود که او را وادار کرد به این، اصلی ترین عامل همین بود. البته باز اینجا جای یه نکته‌ای داره که عرض بکنم. ما در این تعبیراتی که داشتیم یکی اراده علو، اراده طول علو داشتیم، یکی علا، یکی کان عالی هن. تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علو. سعادت آخرت مال کسانی است که اصلا نمیخوان علو رو، اراده علو ندارند. در فرعون میگه کان عالی هن و قومش هم میگه کان قومن عالین، کانون فسک برو و کانون قومن عالین. این یک عامل طبیعی باید داشته باشه. چی واسه بایسی میشه؟ این نیست که آدم از کسی یاد بگیره. اونایی که به اصطلاح حالا ما خود مماشات کنیم با مستشکل، اینایی که همتشون بلنده و میخوان به اون عالی ترین مقام برسن، اون یه عامل فطری درونی است که اینا رو حرکت میده که برید به این مقام برسن. مثلا در هر رشته‌ای، در هر علمی کسی میخواد اعلم بشه، در تجارت کسی میخواد تجارتش از همه مهمتر باشه، پولش از همه بیشتر باشه، در زیبایی میخواد از همه زیباتر باشه، قدرت بدنش میخواد قدرتش بیشتر باشه. اینا طبیعی آدم میخواد دلش میخواد. آیا این فطریست یا نه؟ و آیا صحیح هست؟ یعنی از نظر ارزشی و اخلاقی میشه گفت این خواست صحیحی است یا نه؟ باید باش مبارزه کرد. اصل این، باز ناچارم یه مقداری یه توضیح مختصری بدم دیگه، الکلام یا جرل کلام میشه، من دلم نمیخواد اینجوری بشه ولی دیگه گاهی ناچار جو پیش میاد. اصلا فطرت یعنی چی؟ که میگیم فطری هست یعنی چی؟ منظور ما از فطری این است که انسان طوری آفریده شده که درش یک تمایلی به یک حرکتی هست، جهتی را از درون خودش نشون میده، این طرف برو. حالا علم فطری داریم، تمایل فطری هم داریم. اینجا حالا منظور اون یک تمایل فطری است، دلش میخواد اینجوری بشه. ادراکات فطری یه بحث دیگری داره، حالا نمیخوام به اونا بپرم. منظور از این که میگم آیا فطری هست یا نه، یعنی آدم خود به خود یه همچون میلی دارد که میخواد از همه برتر و بالاتر باشه، یا این یاد میگیره یه عاملی باعث میشه آدم اینجوری بشه. این خدادادیست این میل یا نه؟ و اگه خدادادیست خوبه یا بد؟ حقیقت هم اینه که اونی که خدا دادیست میل به کماله. خدا انسان را طوری آفریده که یک عامل درونی داشته باشه برای کامل شدن، چون اصلا هدف از خلقت انسان این است که کمال اختیاری را به دست بیاری. باز کمالی که خدا دادی باشد و آدم هیچ اختیاری نداشته باشه، اون ثواب عقابی نداره، اون از اول اینجور خلق شده دی. اونی که ثواب عقاب داره، مال ثواب داره، این است که آدم کمالی را اختیارن کسب کنیم. این فطریست، خدا این میل رو در انسان قرار داده که به این طرف، چون هدف اینه، هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال اختیاری بوده. خلیفتن انی جاعلن فی الارض خلیفه، خدا خواسته خلیفه داشته باشی، نماینده خودش باشی. برای این لطف کرده به انسانی همچون میلی قرار داده که آدم در درون خودش تمایل داشته باشه بره به این طرف. پس اصل میل به کمال این فطری است و این لطف الهی است و نعمت بسیار بزرگی است. خدا را باید شکر کرد. ما این نداشتیم، انگیزه نداشتیم برای درس بخونیم، ثروت جمع کنیم، کمالات دیگه مادی معنوی پیدا کنیم. آدم میلی نداره، انگیزش هم دارش پیدا نمیشه. اما مصادیق کمال شناختش فطری نیست. اون احتیاج داره به این که آدم عقلش رو به کار بگیره تا ببینه چی کمال است واقعا، دنبال چی باید بره. حالا به عنوان یه تشویق تقریب به ذهن بشه، البته این دوتا مثال ممثل عین هم نیست. ما طبیعتا طوری آفریده شدیم که میل به غذا خوردن داشته باشیم. اگه خدای میل رو در آدم قرار نداده بود، چه بسا آدم یادش میرفت غذا بخوره و میمرد. همین میل به غذا خوردن که آدم رو وادار میکنه موقعی که گرسنه شد بره سر سفره غذا بخوره تا زنده بمونه. اگه این میل نداشت، سرگرم این چیزهای دیگه میشد، یادش میره و از امکان بادر میمون، مریض میشد بزشن. اما آیا این که فطری هست، یعنی خدادادیست این میل، غریزی اینجا به کار میبرن تعمیر؟ این معنیش اینه که حالا هرچی دیدیم بخوریم یا هرچی خوشمون اومد بخوریم؟ یعنی این دیگه این میل فطری اینا نمیگه. اصلش خدا این میل رو قرار داده تا گرسنه نمونیم، تا نمیریم. اما چی بخوریم و چی نخوریم، این احتیاج داره به کسب علمی، استفاده از عقل، استفاده از یه راه دیگری که ما میگیم هست اون راه به نام وحی. باید اینا استفاده کرد تا آدم بفهمه چی باید بخوره چی نباید بخوره. به استناد اینکه میل خوردن فطری است، این معنیش اینه که هرچی دیدی بخور. چرا استفاده میشه؟ اگه اینجور استدلال کنن کسی، شما میپذیرید ازش؟ هرچی میبینه خوردنی هست یا خوشش میاد، مال هر که باشه، مال یتیمی، فقیری، کسی باشه، مدام بپره روش رو تناول کنه چون خوش هم میاد. میل طبیعی است. خدا میل دار قرار داده در من. این قابل قبوله. خدا میلش قرار داده تا اصل گرسنگی باعث مرگت نشی. اما چی بخوری خدا عقل داده بید. راه تجربه علمی هم برات باز کرده، بعد حلال و حرامش هم به وسیله دین بهت معرفی کرده. پس به استناد اینکه من خود به خود میل دارم به چیزی و این میل را خدا قرار داده، این نمیشه اثبات کرد که همه چیز آدم حق داره بخوره. میل به کمال هم همینطور. خدا میل به من قرار داده که برم وجود خودم را کامل کنم. اما کمال من به چیه؟ خب آدم وقتی مثلا بچه هست، چیرخار هست، بعدش کم کم بزرگ میشه، کم کم قدش میشه نیم متر، قدش میشه یه متر، خب این یه کمالیه. خب این معناش اینه که آدم سعی کنه قدش میشه 20 متر، خب این یه کمالیه دیگه، رشد بدنیست. یا مثلا بازوهاش روش میکنه، کم کم آدم میتونه چیزهای سنگین برداره. خب این معناش اینه که شبانه روز بره تقویت عضلات بکنه، اندام سازی بکنه، تا اینکه بشه مثل رستم یا مثلا این نتیجه گرفتن احسنش صحیح نیست. من اینکه چه اندازه وقت باید صرف این کار کرد، چه اندازه نیرو، از چه راهی، از چه ابزاری استفاده کرد، این باید به کمک عقل و تجربه و نهایتا راهنمایی دین باشه تا بشه کمال واقعی. اونا دیگه کمال خیالی است، کمال ابزاری است، کمال مقدمی است. این که آدم بدنش فرض فرمایید چه اندازه رشد بکنه، این کمال هست، اما کمال مقدمی است. یعنی این برای اون خوب است که بتونن کار مهمتر اون کمال نهایی رو باشه انجام بده. بیش از اون اگر مانع باشه از کمال دیگر میشه بد، اگر هیچ تأثیری نداشته باشه میشه مباح. پس من باید همه رو با کمال نهایی بسنجن که این کارهایی که میکنم، این اضافاتی که در وجود من پیدا میشه، اینا کمک میکنه به رسیدن به اون کمال نهایی یا نه. گاهی ممکنه مانع بشه. باز برای تقریب بزه ملاحظه میفرمایید که باغبون ها درخت هم اینا هرس میکنن، اجازه نمیدن درخت شاخ و برگش هر قد خاص روش کنه در هر شرایطی، باعث میشه میوه درخت کم بشه، رشد طولیش کم بشه، شاخ و برگش هم میزنن تا بیشتر رشد کنه و منها موقع خودش میوه بهتری بیاره. اگر هرس نکنن هیچ وقت اون رشد کامل را، اون میوه کامل را نمیده. پس یه مقداری باید بزنن ازش. اینجور نیست که هرچی رشد کنه این مطلوب باشه. رشد درخت خوبه، اما چقدر بستگی داره به اون هدف نهایی. این درخت رو میکارن برای اینکه اون میوه رو میده. اگه این رشدش مانع اون میوه بشه مطلوب نیست. اگه رشد بدنی هم مانع اون کمال معنوی بشه مطلوب نیست. اون اندازه مطلوبه که بتونه با دشمن بجنگه، در جهاد پیروز بشه، بتونه مقاومت کنه، بتونه به ضعفا کمک کنه، اینا خیلی خوب. اما اگه خیلی حجم زیادی شد و نه تنها پیشرفت نشد، مانع هم شد، دیگه راه رفتن هم براش مشکل میشه. چه هنریه؟ پس اون چه با میل فطری در ما پیدا میشه در صورتی مطلوب است که کمک به کمال ما بکنه. کمال هر قوه ای را باید با کمال نهایی انسان سنجید. یعنی ببینیم اصلا خدا آدمیزاد آفریده برای اینکه نهایتاً به کجا برسه، بالاترین مقامی که میتونه برسه چی است. هرچی کمک میکنه به اینکه به اون مقام زودتر برسه، بیشتر برسه، مراتب کمال بیشتر، اون میشه مطلوب، اون میشه خیر، اون میشه ارزشمند. اما اگه مانع باشه نمیشه بد. مثل درختی که باید هرس کنن، باید یه مقدارش زن. سال یه ماه هم باید روزه گرفت، یه خود بدنم باید لاغر بشه. حالا که امروز لاغر شدن هنره، کلی پول خرج میکنن، میلیون ها تا لاغر بشن، خوشندام میشن. به هر حال سوال از این که آیا علو، میل به علو فطری و خدا دادیست یا نه، این علو بلعرز می خدا دادیست، به ذات کما میل به کمال خدا دادیست. این اصطلاح به ذات و بلعرز و اینا من دلم نمیخواد قلوم مثال و مرف بزنه، ولی خب بعضی جاهایی که میبینم کسایی آشنا هستن اشاره ای بکنن بد نیست توجه پیدا بکنن. اونی که به ذات فطری است برای ما، یعنی خدا همه چیز را برای ما قرار داده تا به اون برسیم، اون کمال نهایی است که در فرهنگ دینی اسمش قرب خداست. لفظ دیگری نداریم که بهتر بتونه این را بیان دیگه. بهتر از این میشه لفظی نزدیک خدا بشه؟ پس ما همه چیز را باید با اون بسنجیم. برتری هایی که در مال، ثروت، کمالات مادی، علم، صنعت، تجارت، هنر، صنایع، علوم، همه اینها در صورتی مطلوب است که کمک کند به رسیدن به اون مطلوب نهایی. اگه مانع شد میشه نامطلوب، اگه بی اثر بود خنثاست، نه مطلوب است نه نامطلوب، ضد مطلوب، نه ارزشمند نه ضد ارزش. ارزش در منطق دین مال چیزی است، مال کاری است که بتونه کمک کنه انسان برسه به اون کمال. رسیدن به کمال نهایی اون امر فطری است و میل به اون خدادادی است. اون تا ما گاهی مصادیقش رو اشتباه میکنیم، خیال میکنیم آدم به هر چی حجم بدنش بیشتر باشه این کامل تر است. بعدها میفهمیم نه اینجور نبوده، گاهی این حجم بدن بیماریزاست، گاهی خودش بیماریست، اشتباه میگردیم. تا چندی پیش اصلا فرهنگ عمومی این بود که هر کس بدنش حجیم تر بود، چاق تر بود، اینا خیلی سعادتمندتر میدونستن. اگه کسی لاغر بود بیچاره مردنیست. حالا فهمیدیم اینجور نیست، اینا کلیت نداره. چیزای دیگه مادی هم همینطوره، آدم خیال میکنه هرچی پولش بیشتر باشه این خوشبخت داره. گاهی آدم وقتی میره در باطن کارها میبینه اون کسایی که پولدار هستن خواب راحت ندارن، شب باید با یه مش قرص خواب‌آور بخوابن. این شد زندگی و چیزهای دیگری از این قبیل. پس هر نوع اضافه باری برای انسان این کمال نیست و این فطری نیست. و این نمیشه بگن چون ما میل داریم کامل تر بشیم پس خدا دادیست، پس به هر صورتی پیدا بشه مطلوبه. بله، اگه کمال حقیقی رو شناختیم هر قدر پیش بریم مطلوبه و فطری و خدا داده. به نظرم گفتن دیگه بس وقت گذاشته. و فقر الله و یاکم نما یحب و یرضا و عذر الله من شرور انفسنا و السلام علیکم و رحمت الله.